أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين این دعای برای سلامتی حضرت ولیعهد سلام الله علیه رو همه با هم دیگه زمزمه بکنیم. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساحة و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و حینا حتی تسکنه ارض و کتوها و تو متحوفی ها طویلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نثار روح مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین. سه تا صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خدا و انشالله عاقبت هایی هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله دیگه امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. و از خداوند مسئلت میکنیم که به زودی زود خبر نابودی اسرائیل و آمریکا رو به ما برسونن و انشالله خبر فتح و نصرت مردم یمن رو به ما برسونن. و از خداوند مسئلت میکنیم که همه مریضا و مریضه ها مخصوصا منظورین و سفارش شده ها رو شفای عاجل کامل عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم اربلی در کتاب کشف القمه شون القابی رو برای حضرت سامن الحجت سلام الله علیه شمردن، من جمله صابر، رضی، وفی، یکی از القاب معروف حضرت که اینقدر معروف بعضی‌ها به عنوان اسم حضرت استفاده میکنن، همون رضا که معمولا مردم حضرت رو به امام رضا میشناسن. مرحوم محدث قمی از قول مرحوم مجلسی باز القابی رو برای حضرت سامن الحجت سلام الله علیه میشمرن، من جمله فاضل، قرة عیون المؤمنین، غیظ الملحدین. اسم شریف حضرت علی و کنیشون ابوالحسن، اما القاب دیگه ای هم برای حضرت شمردن. مثلا یکی از القابی که امام صادق سلام الله علیه برای حضرت سامن الحجت سلام الله علیه شمردن که این لقب مشترک بین حضرت و حضرت ولیعصر، یعنی دو امام این لقب رو دارن، اگرچه این القابی که حالا ذکر کردن مشترک بین همه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اما در این حال خب بعضی از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اینها در شرایط زمانی خاصی بودند که بعضی از صفات خاص در اون زمان خاص بیشتر جلوه کرده، بیشتر تجلی کرده، فلذا اون امام به اون لقب معروف شده. مثلا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه در زمانی بود که حضرت خیلی جود میکرد، خیلی لطف میکرد، خیلی صله میداد اینها، فلذا حضرت به این لقب معروف شد. اما نه به این معنا که بقیه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مثلا جواد نیستن، معاذ الله. چرا؟ ما هم جواد نه، مولا الموحدین امیر المؤمنین جواده، امام مجتبی سلام الله علیه جواده، سید الشهدا جواده، حضرت ولیعصر سلام الله علیه جواده. اما در این حال تو اون مقطع خاص زمانی چون این صفت حضرت بیشتر ظهور و تجلی کرده، حضرت رو به این لقب شناختند و ملقب کردند. یکی از القابی که مشترک بین حضرت سامن الحجت سلام الله علیه و حضرت ولیعصر سلام الله علیه هست، اگر چه عرض میکنم خب صفات مشترک بین همه معصومی سلام الله علیه مجمعین هست، لقب قیاس الامه و قوس الامه است که امام صادق سلام الله علیه قبل از این که حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به دنیا بیاد، یعنی هنوز این آقا به دنیا نیومده بود، امام صادق سلام الله علیه در یه روایتی که روایتش در کافیه شریف مرحوم محدث کلینی نقل میکنه، اونجا متذکر میشه که امام صادق سلام الله علیه میفرمان که بشارت دادن به ولادت این آزاده که حضرت سامن الجد سلام الله علیه اون زمانی که مردم گرفتار شدن، دچار ابتلا شدن، اگر ظالمی بر مردم مثلا غلبه پیدا کرد، مظلوم واقع شدن، گرفتار ابتلاعات و بلایا شدن، و عرضم به حضورتون که فرض بفرمایید که گرفتار گناه شدن، در هر صورت حضرت فرمودن اون زمانی که مردم گرفتار ابتلاعات هستن، خداوند قوس این امه و قیاس این امت رو به دنیا میاره، که مراد حضرت سامن الحجت سلام الله علیه در این روایت شریف بودن. امام صادق سلام الله علیه انقدر علی ابن موسی رضا رو دوست داشت که همیشه تعریف میکرد از حضرت سامن الحجت سلام الله علیه و این اشتیاق خودش رو ابراز میکرد، اما آخرش هم امام رضا رو نتونست ببینه. یعنی امام صادق سلام الله علیه 25 شوال سال 148 هجری قمری از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن. حضرت سامن الحجت سلام الله علیه 11 ذوالقعده همون سال، یعنی سال 148 هجری قمری به دنیا آمد، یعنی یه چیزی بوده مثلا دو هفته حالا کم و زیاد. عرضم به حضورتون که عمر حضرت کفاف نداد که علی ابن موسی رضا رو ببینه، ولی خیلی حضرت رو دوست داشت. توی فرمایشاتشون توی یه روایتی حضرت تضمین کرده، ضمانت کرده که امام صادق که اون موقع که هنوز علی ابن موسی رضا به دنیا نیامده، خیلی این دوتا نوه پسریشو دوست داشت، امام صادقی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، یکی حضرت سامن الحجت سلام الله علیه. حالا تو ایامی که مناسبت داشت در مورد حضرت فاطمه معصومه فکر کنم روایتشو عرض کردیم، نمیخوام تکرار کرده باشم، قبل از ولادت حضرت فاطمه معصومه مطالب بی‌نظیری در مورد این دختر فرمودن که حالا من نمیخوام تکرار کنم، چون قبلا یادم میاد اینجا بحث کردیم، اشاره کردیم که تو اون روایت شریف یه فرازش میفرماید که همه شیعیان ما به اجمعهم، تأکید لفظی میاره امام صادق سلام الله علیه، که همه شیعیان ما به اجمعهم به شفاعت این دختر وارد بهش میشن. هر کسی عنوان شیعه مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو یدک میکشه، هر کی میخواد باشه، ابراهیم خلیل الرحمن باشه، موسی کلیم الله باشه، عیسی روح الله باشه، سلمان باشه، میثم تمار باشه، چه هر کی عنوان شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو یدک میکشه، امام صادق میفرماید فردای محشر دستش مقابل این بیبی دراز و به شفاعت این دختر وارد بهش میشن، حتی ابراهیم خلیل الرحمن. در مورد حضرت سامن الحجت سلام الله علیه یه تعبیری داره امام صادق سلام الله علیه، عرض بکنم قبل از ولادت این بزرگواران فرمایشات فرمودن، فرمودن من امام صادق تضمین میکنم، خودم ضمانت میکنم، هر کسی بره زیارت بکنه آقازاده من رو در طوس، حضرت سامن الحجت سلام الله علیه رو در طوس زیارت بکنه، امام صادق سلام الله علیه فرمود من خودم ضمانت میکنم که فردای محشر خودم شخصا دستشو بگیرم و وارد بهش بکنم. یعنی به عنوان مأموریت امام صادق فردای محشر خودش میفرمه من ضمانت میکنم، تضمین میکنم که خودم شخصا دست زائر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو بگیرم و وارد بهش بکنم. خیلی امام رضا رو دوست داشت امام صادق سلام الله علیه. ما هر چی داریم از امام صادق دیگه، حالا من نمیخوام در مورد امام صادق وقت شما رو بگیرم، بحثم چیز دیگه است. اما یادمون باشه که ما هر چی داریم آقا، فقه، اخلاق، توحید، ارزم، اعتقادات، معارف، 90% این چیزایی که الان ما داریم همش صدقه سریه امام صادق سلام الله علیه. ما اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه یه مقداری میشناسیم، ولی هم یه مقداری که میشناسیم، همین هم صدقه سریه امام صادقه. اگر صدیقه طاهره رو میشناسیم، صدقه سریه امام صادقه. اگر امام حسین رو میشناسیم، صدقه سریه امام صادقه. اگر کربلا رو شما میشناسید، تربت امام حسین رو فهمیدید که چیه، مثلا حالا یه پرده هایی برداشته شد از جلوی چشم ما، یه مقداری آشنا شدیم با این خاک، همش صدقه سریه امام صادقه. اگه امام صادق نبود اصلا ما چه می‌دونیم امیرالمومنین کیه؟ آیون اولین کسی که قبر مطهر مولا الموحدین مرتضی علی امیرالمومنین سلام الله علیه رو معرفی کرد، چون تا زمان امام صادق این قبر مخفی بود، اولین کسی که این قبر رو معرفی کرد و تحجیر کرد، سنگچین کرد، مشخص کرد. الان اگر شما مشرف میشید نجف و اشرف، ایوون طلای حضرت میشید، اونجا نفس میکشید، احساس میکنید تو بهشت نشستید، همش صدقه سریه امام صادقه. که اگر حضرت نبود اصلا ما چه میدونیم نجف کجاست، نجف چی، اصلا اونجا چه خبره. راوی میگه امام دست منو گرفت، از کوفه برد بیرون توی منطقه نیزار، این نیار زد کنار، منم پشت سرش، حضرت فرمود بیا، منم پشت سرش میرفتم، این نیار میزد کنار، رفت به یه محدوده ای که سیدرم، حضرت نعلین مبارکشو در آورد به احترام، عمامه مبارکشو برداشت به احترام، قدم های آهسته آهسته برمیداشت، ذکر میگفت. به یه نقطه ای که رسید، حضرت به من اشاره کرد، فرمود که زیارت کن قبر جدم مولا الموحدین مرتضی علی امیر المومنین سلام الله علیه. گفتم آقا اینجا کجاست؟ حضرت اشاره کرد به این نقطه ای، فرمود اینجا قبر جدم امیر المومنین سلام الله علیه. گفت زیارت کن. راوی میگه من گفتم اون چیزی که به ذهنم اومد دیگه، علی شناس نبود کسی، الانش هم نیستی، اما همین مقداری هم که حالا پرده برداری شده، یه مقداری حجاب ها برداشته شده، یه مقداری نزدیک شدیم مثلا، همش صدقه سریه امام صادق سلام. حضرت به راوی فرمود که خب زیارت کن. بلد نبود زیارت بکنه. گفت السلام علیک یا امام المسلمین. این تای معرفت ما بود نسبت به امیرالمومنین. الان به ما اگر میگفتن گفت آقا زیارت کن، خب حالا این قبر برو زیارت کن ببینیم چیکار میخوای بکنی، چی میخوای بگی اصلا. میگه گفتم السلام علیک یا امام المسلمین. آخر معرفتمون نسبت به امیرالمومنین بود که او خلیفه بعد از پیغمبره دیگه، آخر آخرش دیگه. مثلا خیلی بخواستیم ابراز ارادت بکنیم و معرفت خودمون نشون بدیم، گفت آقا السلام علیک یا امام، سلام بر شما که آقا امام مسلمین هستی، مثلا خلیفه بعد از پیغمبری. حضرت فرمود این چه جور زیارت کردنه؟ گفتم آقا بس چی بگم، 7 زیارت مطلقه داره امیرالمومنین سلام الله علیه، هر 7 مال امام صادق سلام الله علیه. حضرت فرمود اینجوری بگو، بگو السلام علی اسم رضی، السلام علی الامام المتقین، السلام علی القائد الغر المحجلین، السلام. هی گفت ما چه میشناسیم، چه میشناختیم امیرالمومنین رو، چه میشناسیم الان امیرالمومنین. اگر یه مقداری هم حالا بس ما راه باز شده تو این مسیر، صدقه سریه امام صادق. ما حضرت صدیقه رو میشناختیم مثلا، فرض بفرمایید ما چه میشناختیم حضرت زهرا کیه؟ آخر آخرش میگفتیم دختر پیغمبره. حالا دوز عبادتش نسبت به این خانم جلسی هایی که ما میشناسیم یه مقدار بیشتره، دوی و از اون پا میشه نافله شب میخونه. آخر آخرش این بود. روایت در تفسیر فرات کوفیه، میگه اومد خدمت امام صادق و آقا بالاخره ما نفهمیدیم این لیلة القدر یعنی چی، و ما ادراک ما لیلة القدر. به پیغمبر میگه تو چه میدونی لیلة القدر چیه، لیلة القدر چیه؟ حضرت زیل این آیه شریفه فرمودن فی انا انزلنا فی لیلة القدر، فرمودن اللیلة فاطمه و القدر الله، فمن ادرک حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. حقیقت شب قدر، ساعت مقدسه مادر ما حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها است. هر کی میخواد حقیقت شب قدر رو درک بکنه و بفهمه، باید معرفت پیدا بکنه به ساعت مقدسه مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها. ما چه میشناختیم فاطمه کیه؟ امام حسین ما میشناختیم آقا. این سفره‌های رنگارنگی که الان جلوی ما پهنه، دلت میگیره پا میشی میری کربلا، دلت میگیره شب میای تو جلسه روزه، برات روزه خون روزه میخونه، ارتباط برقرار میکنی با حرم حضرت، با خود حضرت، تا روزه خون میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دلت هر میریزه پایین، دلت میره کنار گودی قتلگاه، دلت میره پیش جگرگوشه های امام حسین، کنار حضرت علی اکبر، میره تو این بیابونا همراه میشه با سه ساله امام حسین، مثلا ناله میزنی. اینا رو امام صادق به ما یاد داد. ولی ما چه میرسیم کربلا کجاست؟ چه میرسیم امام حسین چیه؟ چه میرسیم عشق برای امام حسین اینقدر قیمت داره؟ ما چه میرسیم این عشق اینقدر قیمت داره؟ شفاعت امام حسین رو چه میرسیم چیه؟ از کجا میفهمیدیم این رزقه؟ اینها این خانواده به ما معرفی کردن. راوی میمد پیش امام صادق میگه اومدم پیش حضرت، حضرت فرمود شب عرفه رفتی زیارت کردی جد ما حضرت سید الشهدا رو در کربلا؟ گفتم شب عرفه؟ شب عرفه اونجا چه خبره؟ همه دنبال این هستن که برن مثلا صحرای عرفات شب عرفه رو اونجا باشن، روز عرفه مثلا اونجا باشن. روز عرفه است، روز مناجاته، کنار نمیدونم کوه جبل الرحمه اونجا وایسیم مثلا. گفتم آقا مگه چه خبره کربلا؟ حضرت فرمود خدای متعال قبل از این که به زائرین خودش در صحرای عرفات شب عرفه و روز عرفه نگاه بکنه و توجه بکنه، اول به زائرین جدم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نگاه میکنه، توجه میکنه. ما چه میدونیم شب عرفه تو کربلا چه خبر؟ امام صادق دست ما رو گرفته نشونده سر این سفره. حضرت فرمود نیمه شعبان میری رفتی زیارت کردی جد ما در کربلا؟ گوه چه خبره؟ حضرت فرمود هر کی میخواد 124,000 پیغمبر رو همه رو با هم دیگه یک جا با همشون مصافحه بکنه، راهش اینه که شب نیمه شعبان پشه بره زیارت بکنه جدم حضرت سید و شهدا سلام الله علیه رو در کربلا. مصافحه با انبیا یعنی همتراز شدن با انبیا. کی میتونه انبیا با انبیا مصافحه بکنه؟ کسی که همقد اونها شده باشه، اونم یک جا همه رو با هم 124,000. چی میگیم آقا؟ اگر امام صادق نبود ما امام رضا رو میشناختیم. حضرت فرمود هر کسی آقازادم رو در طوس زیارت بکنه. جوونا یادتون باشه من سخنرانی بلد نیستم، ولی سعی میکنم یه حرفایی بزنم که به درد حالا همین جوونایی که میان تو هیئت ها وقت میگذارن اینها بخوره. ماه ذی‌القعده، هوش حواستو بده به من، ماه ذی‌القعده ماه امام رضاست. چی شد؟ ماه ذی‌القعده ماه ملاقات جناب موسی کلیم الله و میقات رفتن این بزرگوار. 30 شب اول ماه ذی‌القعده رفت وادی طور، 10 شبم اضافه شد دهه اول ماه ذی‌الحجه شد 40. و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 10. 30 شب که این ایام ذی‌القعده است. حالا اون بحث ریاضت هایی که آیین و بزرگان مثل علامه طباطبایی و چه میدونم مرحوم قاضی و دیگران گفتن تو این 40 شب بکشید، اون یه بحث دیگه است، اصلا دهن من میچاد بخوام از اون حرفا بزنم. اما اجالتا ماه ذی‌القعده اصلا ماه امام رضاست. اول ماه بنابر قولی شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا، البته قولش خیلی قوی نیست، اما حالا دیگه در هر صورت مجلس میگیرن میار. 11 ذی‌القعده میلاد مسعود و مبارک خود حضرت سامل الرجال سلام الله علیه.
23 ذی‌القعده که هفته آینده میشه ایام زیارت مخصوصه حضرت سامل الحجت سلام الله علیه که آقا اینو از دست ندید. این چون فرمایشی بزرگیه، من به خودم جرأت میدم، جسارت میکنم اینجوری بالای منبر میگم، ولی چون میخوام حرف اون بزرگوار رو زده باشم عرض میکنم، ببخشید. اما مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی ایشون میفرمود که 23 ذی‌القعده ایام سگ نوازی حضرت سامل الحجت سلام الله علیه، یعنی حتی اگر حیوانات هم بیان در خونه حضرت دست خالی و محروم بر نمیگردن. حتما اطلاع دارید، بهتر از من میدونید، ایشون مقیم نجف بود، زندگیش اونجا بود، به قصد زیارت حرم حضرت سامل الحجت سلام الله علیه اومد به زیارت حضرت، گفت چند روز میریم زیارت حضرت. اومد اینجا یه مکاشفه ای براش اتفاق افتاد که همون مکاشفه باعث شد که دیگه ایشون اینجا حائر شد، دیگه از مشهد بیرون نرفت، همینجا دیگه مقیم شد، حائر حرم حضرت سامل الحجت سلام الله علیه شد. حالا اینجوری که معروف است و نقل میکنن فرمایند که روز 23 ذی‌القعده‌ای که ایشون اونجا مثلا مشرف بود مکاشفه شد، پرده ها رفت کنار، دید همین جایی که الان قبرشه، قبر شیخ حسن علی نخودکیه که حتما رفتید مثلا فاتحه خوندید، میفرمایند همین نقطه دیدم که یک منبری گذاشتن، حضرت سامل الحجت سلام الله علیه اونجا جلوس فرمودن، نشستن، اصحابشون هم همه کنار حضرت ایستادند و خلاصه. بعد روز 23 ذی‌القعده من دیدم که جمعیت خلاصه زائرین حضرت می آمدن به قصد زیارت حرم حضرت سامل، حضرت هم نشسته بود از همه استقبال میکرد، به همه خوش آمد میگفت. ولی وقت من نگاه کردم، توجه کردم، دیدم اکثر این زائرینی که میخوان وارد حرم بشن، دیدین قبرش کنار درب، همون درب در میخواستن وارد بشن، اکثرا شکل شمایلشون به صورت حیوانات بود، تک و توک شزه و ندر افرادی بودن که به صورت انسان بودن داخل میشدن، اکثرا به صورت. شیخ حسن لوخالکی میگه دیدم حضرت همینجوری که نشستن به خلاصه استقبال میکردن و خوش آمد میگفتن، یعنی زائر، هر زائری که میخواست وارد بشه دست لطف و مرحمتی رو سر این زائرینشون میکشیدن. اون میگفت اون مکاشفه دیدم وقتی دست حضرت رو سر و صورت این زائر کشیده میشد، میخواست وارد حرم بشه، به صورت انسان میشد و وارد حرم میشد. حیفه که آدم 23 ذی‌القعده این ایام خاص، ایام زیارت مخصوصی که بنابر قولی هم شهادت حضرت سامل الحجت سلام الله علیه، بنابر یه قولی شهادت امام رضاست، حیفی که آدم خودشو محروم بکنه. یه بزرگوار میفرمونه اگه کت تنت هم شده بفروش خودتو برسون مشهد الرضا، اون ایام ایام خاصیست. 25 ماه هم که دهو الارض با زیارت مخصوصی حضرت سامل الحجت سلام الله علیه، آخر ماه هم که آسام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی، ببخشید آخر ما هم که شهادت یکی دونه امام رضا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه که اصلا و اصلا فضا و یه حرم حضرت سامل الحجت. من از بچگی یادمه که مثلا میرفتیم با خانواده این حرفا، خیلی از بزرگان مخصوصا اونایی که توفیق پیدا نمیکردن مثلا برن حج، شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه حتما خودشون میرسوندن به حرم حضرت سامل الحجت سلام الله علیه، که معتقد بودن اینجا بالاخره حج فقراست، این حرف این خودشون حتما و معتقد بودن که ایام شهادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه حضرت خیلی بریزو به پاش داره تو حرمش، خیلی خلاصه. آره، حالا من یه روایت خیلی مختصر دیگه آقام تشبه بردم، وقت آره من نمیخوام بگیرم، یه روایت خیلی مختصر عرض میکنم از حضرت سامل الحجت سلام الله علیه تبرکن و تیمونن و انشالله مقدمه توسل میشم. علی ابن مسترزا سلام الله علیه در این روایت شریفی حضرت فرمودن که یک مردی از بنی اسرائیل که 40 سال عبادت خدا رو کرده بود، قوم بنی اسرائیل آقا خیلی اهل عبادت بودن، عبادت های عجیب غریبی انجام می دادن که الان مثلا برای ما بگن شاید، مثلا روزه صمت داشتن، روزه می گرفتن دیگه حرف نمی زدن، مادامی که روزه صمت می گرفتن دیگه حرف نمی زدن، مثلا یکی از عبادتاشون اینجوری بود و اکثرا اهل رهبانیت و عزلت و گوشه‌گیری بودن. حضرت مریم سلام الله علیها تا آخر عمرشون ازدواج نکردن، هر روز مشغول به عبادت بودن، روزدار بودن، شبها هم مشغول به عبادت. جناب عیسی همینطور، ایشون هم ازدواج نکردن. حالا میگم قوم بنی اسرائیل اکثرا اهل رهبانیت و اهل عزلت و اهل گوشه‌گیری و این حرفا بودن. حالا حضرت سامن الجد سلام الله علیه می فرماید که ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه، یه مردی بود در قوم بنی اسرائیل که 40 سال خدا رو عبادت کرده بود. عبادت در بین بنی اسرائیل اصلا رایج بود، خیلی مردم، حالا قوم بنی اسرائیل با اون خصوصیاتی که داشتن، خیلی هاشون همه عمرشون مشغول به عبادت می شدن، رهبانیت عزلت می گرفتن، خلاصه مشغول به عبادت می شدن. بعض از اینها داره که 1000 ماه عبادت کرده بودن قوم بنی اسرائیل، که اتفاقا پیغمبر اکرم داره نقلی می فرماید که قوم بنی اسرائیل چون عبادت های زیادی داشتن، افراد زیادی بودن که اهل عبادت بودن و عبادت های زیاد 1000 ماه مثلا داشتن، حضرت یک گله‌ای کرد، ناراحت بود از اینکه عمر امت ختمی عمر کوتاهی 60-70 سال معدل، و از طرفی هم خیلی اهل عبادت نیستن امت پیغمبر، این دین دین سمح و سهل است، خیلی آسون گرفته چون خیلی اهل عبادت نیستن. همون صدر اسلام هم شزه و ندر مثل اویس قرن پیدا می شد که مثلا یه شب رو می گفت آقای می شب حاضه لیله لیلت الرکوع، یه شب تا صبح در رکوع بود، حاضه لیله لیلت القیام، یک شب تا صبح در قیام مشغول به عبادت می شد. شزه و ندر اینطوری بودن، اکثرا دین دین سمح و سهله است، نماز صبح 5 دقیقه، 2 رکعت 5 دقیقه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی، خب با اون ادبیات خودش دیگه میگفت مسلمان ها خیلی اهل عبادت نیستن، هرچی هم میریم جلوتر کار خرابتر میشه. اون میگفتش که یه سالی بیاد، بعد مثلا فرض بفرمایید که بابا بزرگامون این حرفا اهل نماز صبح بودن، یه کسی پیدا میشه میگه آقا این پدر بزرگت الحمدلله توفیق داده و عرضم بوزر اهل عبادته، بگو نماز صبحاش که پام میشه مارم یه دعایی بکنه، یعنی میگو چند سال دیگه که بگذره دیگه مردم اهل نماز صبح هم دیگه نیستن، نماز صبح هم منها میکنند. و ولی خدا اینجوریه دیگه، این دین اینجوریه، 2 رکعت 5 دقیقه بعد هم یه قضا شد اب نداره. حالا مثلا خواب موندی یا نه، اینکه ما عمدن مثلا بخوابیم، ولی اگر حالا قضا هم شد میگه قضاشو به جا بیار، دین دین راحتیه. پیغمبر اکرم گله کرد از اینکه امتش اولا زیاد اهل عبادت نیستن، از اون طرف هم عمراشون کوتاهه، و خدای متعال به امت ختمی یه عنایتی کرد، یه هدیه‌ای به پیغمبر اکرم داد که از این ناراحتی در بیاد، بشارت بهش داد، یه مژده‌ای بهش داد، یه هدیه‌ای بهش داد، و اون هدیه‌ای که خدای متعال در عوض این عمر کوتاه و عدم رغبت امتش به عبادت، شب قدر رو عنایت کرد که خیر من الف شهر، بالاتر از 83 ماه عبادت، 83 ماه عبادت بلکه بالاتر، 83 هم نه، تهش دیگه مشخص نیست، بگو 90 سال میگه اون دست خداست دیگه، شما یک شب زیر سایه ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه اگر شب قدر عبادت بکنی همون یه شب شما چند ساعتی که اونجا عبادت کردی رو برات ممکنه به اندازه 83 سال شما رو جلو ببرن، تقرب پیدا بکنی اندالله به برکت شب قدر. شب قدر در واقع هدیه خداست به امت پیغمبر اکرم به خاطر این عمر کوتاهی که ما داریم، زمان کوتاهی که در اختیار داریم برای عبادت. در هر سوال من جو بخوام وایسم دیگه وقت گرفته میشه. امام رضا سلام الله علیه میفرماد ان الرجل فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه، 40 سال عبادت داشت، خیلی اهل عبادت بود. بعد میفرماد بعد از 40 سال ثم قرب قربانا، برای اینکه تقرب پیدا بکنه در خونه خدا یه قربانی برد در خونه خدا، یه ذبحی انجام داد، یه قربانی برد در خونه خدا که مستحب دیگه، که حالا باز اینم من خلاصش میکنم چون وقتم بعد در نظر داشته باشم. امام رضا میفرماد این قربانی که انجام داد اما متاسفانه فلم یقبل من، این قربانی رو خدا ازش نپذیرفت، بعد از 40 سال عبادت این قربانی ازش نپذیرفت. وقتی خبردار شد که متوجه شد که خدا این قربانیشو نپذیرفته، امام رضا سلام الله علیه میفرماد این مرد عابد قوم بنی اسرائیل فقال لنفسه ما اوتیته الا منک، پیش خودش گفتش که اگر خدا این قربانی منو نپذیرفته علتش خود منم، علتش منم که خدا این قربانی رو نپذیرفته، هر نقصی که هست از مسلمانی ماست، مشکل منم، خدا که کریمی، خدا که لطف داره، من معلوم میشه که اون اخلاص رو نداشتم که به واسطه اون اخلاص مثلا خدا این قربانی منو بپذیره. جوانا من حالا اونجا در حضور آقا من دهنم بسته میشه، نمیتونم هر حرفی هم بزنم، ولی یادمون باشه آقا یکی از بزرگترین معاصی که تو مسیر معرفی کردن، روایت های عجیب غریبی که حالا یکی دوتش الان عرض میکنم، این بحث عجبه. چی شد؟ بحث عجبه. عجبه مال ماهاست، ماهایی که هیئتی هستیم، ماهایی که اهل مسجدیم، ماهایی که اهل جماعتیم، ماهایی که میریم حرم حضرت سامن الحجت سلام الله علیه، ماهایی که بالاخره یه عبادت دست با شکسته ای داریم. این شخص خودش مورد عتاب قرار داد، فقال لنفسه ما اوتیته الا منک، اگر خدا قبول نکرده علتش خودتی، به خاطر خودته که خدا قبول نکرده، به خاطر این اخلاصی که نداشتی برای خدا کار نکردی ازت نپذیرفته. یادمون باشه آقا اگر ما اهل عبادت شدیم اولا معلوم نیست عبادتهای ما قبول شده باشه، بحث قبولی اعمال، قبولی عبادات، ما یادم اینجا یه سالی چند جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، اون که از ما میخرند عمل مقبوله، عملی است که به چشم خدا بیاد، عملی که به چشم حضرت ولی از سلام الله علیه بیاد، عملی که به چشم امام حسین بیاد. 30 شب اومدی محرم سینه هم زدی اما معلوم نیست خدا قبول کرده باشه. البته اونا کریمن، لطف دارن، عنایت دارن، اما از این طرف تو ته دلت بهت میگن که آقا سینه زن تو تهرون کیه، سرشو میندازه پایین میگه که آقا حمله بر حالا ستایش نباشه اما مثل خودم ندیدم سینه زن تو تهرون، میگه میوندار مثل خودم ندیدم سینه زن دیگه. حالا امام حسین لطف کرده تو مجلس خیلی خدا به من عشق داده، خیلی گریه میکنم، کسی ندیدم مثل خودم اینجوری گریه کنه. میگه با بیشین داداشم، بیشین عزیزم، خدا نکنه یک کسی یک سال نافله شبش ترک نشه، یک حیولایی از خودش میسازه در درون خودش که وقتی میاد از در خونه بیرون همه رو دیگه حیوان میبینه، یا اینا که منم که بله دیشب الحمدلله عشق خوبی هم خدا بهمون داده بود، چه حال خوبی هم گردیم. اینا رهزن مسیرن. آقا حالا ادامهش حضرت میفرماد فقال لنفسه ما اوتیته الا منک، این گفتش که آقا خدا اگر این قربانی رو ازت نپذیرفته علتش خودتی، عمل با اخلاص نداشتیم. این خیلی تکون دهنده است برای خودم. من شخصم خیلی تکون دهنده بوده و هست و هر دفعه هم متذکر میشم اول خودم تحت تاثیر به نظام رشدی که خونه مراجع میرفت روزه میخوند، روزه خونه خونه مراجع بود، مداح درجه یک تهران بود، آجلی های انسانی. من یادم بیداد با همدی صحبت میکردیم، گفت من دیده بودمش، ازش خاطره نقل میکرد. نظام رشدی رو امام حسین وقتی جریانی پیش اومد که حالا وقت نیست من عرض بکنم، به امام حسین گفت آقا من یه عمر نوکری شما رو کردیم، مثلا این مشکل منو حل کن. تو مکاشفه بهش گفتن که آقا کی گفته تو نوکری ما رو کردی تا حالا؟ خیلی حرف عجیبی ها، خیلی عجیبه، یعنی آدم باید همه هیکلش خیس عرق بشه. نظام رشدی روزخون خونه مراجع، مداح درجه یک تهران، همه رو اسمش قسم میخوردن، میگفتن دیگه مداح این آخر مداحیه. امام حسین بهش فرموده بود که کی گفته تو نوکر مایی؟ اصلا کی گفته تو نوکر مایی؟ ثبت الارض ثم من قش، اول ثابت بکن برادری تو بعد ادعای ارث بکن. کی گفته تو اصلا نوکر مایی؟ هفتی خوندیم شهرت، دنبال شهرت بودیم، مشهورت کردیم دیگه. آیون هر کی در خونه امام حسین هر چی بخواد بهش میدن. من تجربه خودم دارم عرض میکنم، هر چی بخواد بهت، شهرت بخواد شهرت بهت میدن. چه میدونم دوروبری مرید میخوای، فلان میخوای، بیسار میخوای، چهره میخوای بشی، وایرال بشی، چه این صحبت های امروزی، هر کاری بخواد میکنم. اما اگه دنبال امام حسین سلام الله علیه هستی، بعد یاد بگیری نوکری در خونه امام حسین آداب داره، روش داره. گریه کردن در خونه امام حسین، میخواد امام حسین ازت بپذیره، اینجوری گوتسه‌ای هم نیست. البته گوتسه‌ای هم از ما خریدند و میخرند و اونو کریمتر از این. من دارم حالا آدابشو دارم عرض میکنم دیگه. بهش گفتن کی گفته تو نوکر مایی؟ بله حالا کارت گیر کرده، کارت را میندازیم، اما دیگه جای دیگه نگی نوکر ما بودی. وقتی خودشو مذمت کرد علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، در این روایت میفرماید که گفتش که فقال لنفسه ما اوتی تو الا منک و من زنم الا لک، فاوحى الله عز و جل الیه، بهش وحی شد. وحی مخصوص انبیا نیست، به مادر موسی هم قرآن میفرماید وحی شد. این تعبیر وحی مخصوص انبیا نیست. در هر صورت روایت می‌فرماید علی ابن موسی رضا به این مرد عابد قوم بنی اسرائیل که 40 سال عبادت خدا رو کرده بود قربانی کرد، قربانیش مورد قبول واقع نشد، وحی شد الله اکبر، خطاب شد که زم و کل نفسک. امام رضا فرمود به این عابد، وحی شد زم و کل نفسک افضل من عبادت که 40 سنه، اینی که نفستو مذمت کردی یا همینی که گفتی که آقا اگر خدا قبول نکرد به خاطر مشکلی که طرف من هست، خودتو مذمت کردی. این مذمت کردن نفست بالاتر از اون 40 سال عبادتیست که کردی. امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید سیعتون تسوکه خیر من حسنت توجب کرد، اون گناهی که اون سیئه‌ای که تو رو سرتو پایین میندازه، تو رو شکست حال میکنه، دل شکستت میکنه، تو رو خاضعت میکنه در خون خدا، این بهتر از اون عبادتیست که باعث عجب تو بشه. یه روایت پیغمبر داری که انصافا نمیشه بالای منبر خون، حالا من میخونم ولی حضرت فرمود، حالا نمیخونم دیگه چون گفتم، خیلی روایت عجیبیه. از این دست روایات ما زیاد داریم تو باب عجبه. کی گفته که تو الان اومدی تو مجلس حضرت سامن الجز سلام الله علیه نشستی، خودت اومدی نشستی؟ آه میرزا اسماعیل دولابی جمله طلایی داشت، تو این کتاب توبایی محبتش هست، برید نگاه بکنید، من از اونجا در آوردم نوشتم، خیلی جمله عجیبی داره. من یادم یه شب اینجا همینو صحبت کردیم سالهای قبل، حالا اونایی که بودن اگه یادشون باشه، یه قند مکرره چون حرف حرف حسابیه، ممکنه تو ذهنتون بمونه بعدا به کارتون بیاد به دردتون بخوره. عرض میکنم ایشون میفرمود که آقا اولیای خدا، اهل معرفت، اهل محبت، اینا وقتی وارد محشر میشن دست خالی وارد میشن، نه گناه با خودشون میبرن و نه حسنه با خودشون میبرن. بهش گفتن آقا گناه نمیبرن، خب اینا اهل معرفت هن، اهل توبه هن، اتاب و منظم کمن زن کمن لا زن بله، مثلا کسی که توبه میکنه مثل این است که اصلا گناه نکرده. بعدم حقیقت توبه بازگشت به محیط ولایته، کسی که اهل ولایته، اهل محبته، گناه میکنه بلافاصله شب میاد تو مجلس روزه سید شهدا، تو همین مجلس که اومد، بزرگترین مجلس توبه تو عالم مجلس روزه حضرت سید شهدا سلام الله، از این مجلس توبه مهمتر ما نداریم. اینجا رو دست کم نگیرید، اینجا محل بازگشت ما به امامه. توبه حقیقتش همینه دیگه. توبه مگه چیه؟ توبه بازگشت به امامه. حالا اینجا وقت دارم نگاه میکنم، آیون داداشا عزیزا نور چشما، ایشون میفرماد اهل معرفت چون ارتباط با امام دارن گناه ممکنه بکنن که نباید بکنن، اما گناه که میکنن بلافاصله متوجه امام میشن، دل شکسته میشن، سرشون میاد پایین، دو مرتبه بلافاصله میرن در خونه امام که آقا من یه غلطی کردم، خودت رفع رجوش کن درستش کن. امام هم همین کارو میکنه. بزرگترین مجلس توبه آقا همینجاست. او چقدر من افرادی که اینها اومدن تو مجلس روزه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آبرودار شدن، اهل معرفت شدن، یه جوری رفتن سرعت گرفتن تو این مسیر، رفتن پیشی گرفتن حتی از مراجع، حتی از مراجع بزرگانی بودن، مراجعی بودن مثل حضرت آیت الله مرعشی که التماس دعا میگفتن، مثلا فرض بفرمایید به فلان گناهکاری که توبه کرده بود در خونه امام حسین، من اسم میبرم، ولی گفته بود که آقا من دوست دارم آرزوم اینه که با تو محشور بشم. کیه مگه این؟ یا عمری گناه کرده، خلاف کرده، همه جور خلافی هم کرده. اون آقای دیگه حضرت آیت الله خونسالی بزرگ سید احمد آقا میگه من دوست دارم با این مرد محشور بشم. کیه مگه این؟ هیچی، در خونه امام حسین یه جوری بازگشت کرده به امام، معیت با امام پیدا کرده، امام حسین بغلش کرده یه جوری که دیگه مراجع هم باید حسرت بخورن، قبطه بخورن به حال این مرد، و واقعا قبطه میخوردن. کجا توبه کردن؟ اینجا، همینجا، اینجا، 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 اینجا دست کم نگیرید. خلاصه آقا اهل معرفت سیه با خودشون نمیبرن، اما حسنه هم نمیبرن. یعنی چی حسنه نمیبرن؟ گفتن آقا حسنه نمیبرن یعنی چی؟ آقا فرموده بودن که مگه این آیه رو نخوندی که و ما اصابه که من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای که شما انجام میدید این مال خودت نیست، به خودت نگیر، فکر نکن مال خودته، فمن الله، همش از نایه خداست، خداست که لطف کرده به تو این توفیق رو داده، امشب بیای تو مجلس امام حسین، بری حرم حضرت سامن الرجال ایام زیارت مخصوص زیارت بکنی حضرت سامن الرجال سلام الله، و الله من و تو که پای رفتن به حرم امام رو نداریم، من و تو که پای رفتن تو مجلس روزه حضرت سید شهدا سلام الله علیه رو نداریم، اینجا محل عیاب و ذهاب حضرت صدیقه طاهره است، اینجا محل آمد و رفت حضرت ولیعصر سلام الله علیه. چقدر حرفای حسابی اینجا هست که مغفول مونده که دیگه حال وقت نیست. در اصلشون میفرمود که اهل معرفت محشر میرن دست خالی میرن، حسنه هم با خودشون نمیبرن. امیر المؤمنین سلام الله علیه گفت، آقا سلمان بهش گفتش که آقا این همه ما اومدیم رفتیم این حرفا، خلاصه تکلیف ما چیه؟ چی برای ما داری؟ چی به ما خواهی بدی؟ همون جمله که رو سنگ قبرش نوشت به سلمان جلو جلو گفت، ایلی عبارت عجیبیه دیگه، همه تون بهتر از من میدونید. حضرت فرمودن که وفد تو علال کریم به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی، و حمل الزاد اقبه و کل شیئن اذا کان الوفود و علال کریمی. به سنگ قبر سلمان علیه همین دو بیتو نوشته که بسیاری از اهل معرفت همین دو بیتی که رو سنگ قبر سلمان هست همونو برشتن وصیت کردن، گفتن رو سنگ قبر ما هم بنویسید. خیلی جمله هست. امیر المومنین سلام الله علیه به سلمان میفرماید که اگر به شخص کریم خواستی وارد بشی یا دست خالی برو، و اگر کسی به تو اومد خلاصه اعتراض کرد که چرا دست خالی اومدی، بگو چون دیدم میخوام به شخص کریم وارد بشم، اگر چیزی با خودم می آوردم این نهایت زشتی بود، لذا دست خالی اومدم. به سلمان میگه که ناراحت نباشی، اونجا خوش به حال اونایی که دست خالی میرن تو محشر ها، هیچ حسنه‌ای با خودش، چون میگن آقا هیچ کدومش مال من نبود، که همش صدقه سریع امام حسین بود که اومدم تو مجلسش نشستم یه دو قطعه تا روزه خون گفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله، من گریه کردم یه خود نور پیدا کردم، همون نوره باعث شد که من میل به عبادت پیدا، همش زیر سر امام حسینه، من چی دارم آخه از خودم که بگم من این آوردم. زیارت میری صدقه سریع امامه، عبادت میکنی صدقه سریع امامه، اگر دعای حضرت ولیعهد سلام الله علیه برای ما نباشان، به شیخ مفید فرمود به اینا سلام ما رو برسون، میگه آقا ما شما رو دعا میکنیم، اگه دعای ما نباشه این توفیقا در کجا میاد؟ آیت الله بهجت من داشتم کتاب حجت ایشون رو میخوندم، جمله خیلی گو اگه اومدی تو مجلس آیت الله بهجت میفرماد، میگه اگه اومدی تو مجلس امام حسین دیدی حال خوبی داری اما علتی براش پیدا نکردی، شاید یه علتش این بوده که تو مسیری که داشتی میامدی از کنار حضرت ولیعهد عبور کردی، مثلا فرض بفرمایید همین عبور از کنار حضرت توفیق براتون آورده، توفیق براتون میاره، عبور از کنار اولیای خدا برای ما توفیق میاره، نشستن تو مجلس امام حسین همش توفیقه. اون ولی خدا که میگفت که اگر رفتی حرم امام حسین، حرم حضرت سامل الحجت سلام، اینا رو خودت ندونی یا؟ گفتم چطور؟ گفت اول کسی که دلش تنگ شده که تو میل به زیارت امام پیدا کردی، هوای امام به سرت زد، گفتی پاشم یه سر برم کربلا، پاشم یه سر زیارت مخصوص است، پاشم برم حرم حضرت سامل الحجت سلام الله علیه زیارت، اول امام دلش برای تو تنگ شده، اول او به تو توجه کرده که تو تونستی توجه به حضرت سامل الحجت پیدا، و الله تو توجه به امام، ما عرضه این کارا رو داریم، ما همه فضای ذهنیمون رسوبات خلقیه مربوط به همین عالم ماده است، همش غرق در گناه و این حرفا و آلودگی ها هستیم. اون کسی که نوره و ما رو میبره در بیت نور قرار میده امامه. وقت اون به من میگفتش که اگر رفتی حرم حضرت سامل الحجت سلام الله علیه، اگر رفتی کربلا، اگر جایی مثلا توفیق شد رفتی، او میگفت حالا دیگه حرف او بود، میگفتش که همچین که این خیابون رو پیچیدی، وقتی پیچیدی گنبد برای اولین بار جلو چشمت معلوم شد، اولین بار نگاهت به گنبد امام افتاد، اولین جمله که میگی بگو که آقا جان چی کارم داشتی که منو آوردی اینجا، چون اول امامه که دلشت او خواسته تو بری، یه کاری باید داشته که گفته پشو بیا امام حسین میفرماد پشو بیا، علی ابن موسی رضا هفته دیگه زیارت مخصوصه حضرت پشو بیا، مادل آقا اومد خدمت امام صادق، غلاماشو زود صدا کرد فرمود که باراشو بیارید پایین، کمکش کنید بیا باراشو بیارید پایین، چند تا غلام مأمور شدن اومدن بارا این محب امام صادق سلام الله علیه اسب آوردن پایین، پیاده کردن، خودشون کمک کردن، جاگیر کردن، طرف آوردن، وسایلش آوردن، خلاصه گرد خاک شده کندن و این حرفا، اینقدر بهش لطف کردن این شرمنده شده بود. بعد روز آخر که میخواست بره امام صادق به غلامش فرمود هیچ که کمکش نکنه، بذار خودش بالاشو ببره. اون فکر کرد که مثلا یه خبطی کرده، خطایی کرده، مثلا امام دلگیر شده، اومدن اینقدر غلام فرستاد کمک کردم، الان میخوام برم هیچ که نمیاد کمک، خودم باید بارام وردارم بذارم. به امام صادق آقا من خطایی کردم؟ حضرت فرمود نه، ما اهل بیت اینجوری هستیم، کسی که میخواد بیاد پیش ما اینقدر مشتاق شیعیان و محبین اون هستیم، خودمون کمکش میکنیم سریعتر بیاد مستقر بشه اون حرف. اما وقتی میخواد بره ما دلتنگش میشیم، دوست نداریم برن، میخوام هرچی بیشتر بمونه پیش ما، هر چقدر بیشتر پیش ما باشه ما خوشحال تریم. اصلا باشه خیلی وقت آقاری گرفت، من شرمنده میشم به خدا میگم، من چون من بلد نیستم صحبت کنم، میگم همین حرفای برای جوانا، بلکه ایشالله کنار همدیگه دعایی بکنیم، همدیگه رو کمک بکنیم توی این ماه ذوالقعده که مورد توجه حضرت سامن و رجل سلام رو علیه باشیم. من دیگه حرفی هم ندارم، روزم هم دو سه تا جمله از همه تون بهتر از منم روزه امام رضا رو بلدید. من میگم اگه شب شهادت حضرت سامن و رجل سلام رو علیه هم که باشا، روز شهادتش هم که اگر باشا، اگه از حضرت بپرسید که آقا من امروز که روز شهادت شماست، شب شهادت شماست، روزه شما رو بخونم یا روزه جد سید و شهدا رو؟ حضرت من اینجوری فکر میکنم حضرت بفرماین که نه نه نه، حالا میخوای برای من گریه کنی یه قطره اشک هم بریز، اما روزه میخوای بخونی، روزه جدم سید الشهدا رو بخون. فرمود یبن شبی ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین علیه السلام. گفتم آقا برای چی آخه، برای چی برای امام حسین باید گریه بکنم؟ یه جمله فرموده که دیگه، حالا حضرت فرمود دیگه، فرمود آخه تو که نبودی کربلا ببینی، که تو که نبودی ببینی، انه یذبح کما ذبح الکبش، نبودی ببینی جدمو مثل گوسفند سر بریده.